بعد از نماز، بعدش زیارت عاشورا خوندن، بعدش یه دعای دیگه خوندن. من که خودم روحانیم خسته شدم، به این حاج آقا گفتم حاج آقا چند تا دعا بنداز بخونن. گفتن که اینا یک ساعت تقریبا تمام دعاهایی که لازمه و وارد شده رو میخونن. گفتم خب انتظار دارید جوانها بندگان خدا بیان اینا رو بتونن تحمل بکنن؟ اینها مال افرادیه که بالاخره سالهای سال یه عمری ازشون گذشته، صبرشون زیادتر شده، میتونن تحمل بکنن. جوانهای ما قطعا نمیتونن تحمل بکنن و لذا وارد این مسجد نمیشن. لذا من تأکید میکنم ما باید دقت بکنیم زائقه های مختلف رو در مسجد تأمین بکنیم. اینکه ما فقط اون زائقه ای که به فکر فقط سینه زنی تا صبح، بله اونایی هم که در یه سنی ازشون گذشته اگه ببینن هیئت های عزاداری تا صبح سینه زنی میکنن نمیتونن تحمل بکنن. ما باید یه کاری بکنیم که رشد کاریکاتوری پیدا نکنه. بله. احساس با معرفت رشد بکنه، تعقل و فکر همراه با عبادات رشد بکنه، معرفت افزایی داشته باشیم، تربیت دینی و تربیت خانوادگی رشد بکنه همراه با اینا.
اینا که می‌فرمایید در روایات هم آمده، این که فرمودید تعقل همراه با عبادت باشه، خب روایت خیلی داریم. وارد شد شخصی خدمت امام صادق علیه السلام، گفت که من همسایه دارم خیلی اهل نماز و روزه است. آقا در پاسخ فرمودن کیف عقلو. خب از این جمله خیلی میشه استفاده کرد و موارد مشابه این زیاد داریم، یعنی مبنای دینی و روایی داره این مطلبی که در صحبت حضرت عالی کاملا برجسته میشه. عذرخواهی میکنم صحبتتون قطع کردم، اگر اجازه بفرمایید ما یک فاصله ای بگیریم، در برنامه ما همراه با شنوندگان عزیز ان شاء الله باشیم، صحبت های حضرت عالی هم در ادامه ان شاء الله بشنویم.
زمان ما اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت میکردم و مسجد میرفتم خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارا رو. هر کاری میکردیم نو به حساب میامد. امروز به حمدالله این کارا رایجه، اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنند، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن سوالاتشون رو بشنون. این کارا حالا اونطور که انسان احساس میکنه از گزارش ها و از حرف ها رایجه، اون زمان رایج نبود. اون زمان عمدتاً ائمه جماعت به این اکتفا می‌کردند که بروند نماز بخوانند و بیان بیرون از مسجد، یعنی حالا یک دو تا مسئله شرعی هم جواب بدن سوال بشه نشه، بیش از این نبود. امروز به حمدالله نه، امروز خب این چیزها رایج است و باید کیفیت داد، باید روز به روز این رو کیفیت داد.
همچنان رادیو سراسری معارف رو میشنوید. بحث و گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین محققیان امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم ادامه داره در موضوع روش‌های غنی‌سازی محتوا در برنامه‌های فرهنگی مساجد. نکته اولی که از صحبت‌های جناب آقای محققیان برداشت کردیم این بود که نباید نگاهمون به مسائل فرهنگی مسجد یک جانبه و تکبعدی باشه. اینطور نباشه که ما بگیم فقط مسجد جای دعاست، جای دعا هست، فقط مسجد جای نمازه، جای نماز هست، اما در کنارش چی؟ من صحبت خوب حضرت عالی جناب آقای محققیان استفاده کردم، اگر ما روی احساس کار میکنیم برنامه‌مون به این سمت، در کنارش معرفت باید باشه. اگر روی بحث عبادت کار میکنیم در کنارش تعقل تفکرم باید باشه که اینا مبانی روایی و دینی داره. خب وقتی ما میخوایم در تربیت محتوا نگاه بکنیم، نگاهمون باید همه جانبه باشه. این نکات رو اشاره کردید و این مثال ها رو بیان فرمودید، قطعا تجارب شما در این خصوص بیشتر هست و مطالب خوبی دیگه هم دارید، بفرمایید استفاده کنیم.
البته ما بحثمون بیشتر روی راهکار هاست و روی مبانی خیلی نمیخوایم بریم، ولی خوبه یه اشاره بکنم که
میخوام تاکید کنم که این راهکارها مبانی هم داره.
بله بله. میخوام اشاره بکنم به این که کتاب بزرگترین کتاب و مهمترین کتاب حدیثی ما کتاب شریف کافی است.
بله.
و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف ابواب و بحث‌های مختلفی رو مطرح کرده. همون ابتدا کتاب عقل و جهله و اونجا تعریف عقل، مل عقل، ما عبد به الرحمن و کتو سببه الجنان و از این بحث ها مطرحه و بسیار زیباست. و در همون کتاب کتاب الاشره هست، یعنی کتاب زندگی. یعنی شما ببینید یک موسوعه، یک مجموعه، یک جامعه حدیثی مهم در شیعه، یعنی کتاب شریف کافی، بسیار ابعاد مختلفی از یک بشر رو مطرح میکنه، نیازها رو پاسخ گوست. لذا ما باید در مسجد هم که میخواییم این دین رو عرضه بکنیم باید توجه به ابعاد مختلف یک انسان داشته باشیم. اگر ما توجه نکنیم به این موضوع، رشد کاریکاتوری ایجاد میشه. یعنی ما جوانانی، بعضی وقتا آدم وقتی دقت میکنه میبینه ما جوانانی داریم بسیار خوب، بسیار متدین، اما این تک بعدی رشد کردن. این تک بعدی رشد کردن باعث میشه آسیب‌های زیادی ایجاد کنه. از جمله یکی از آسیب‌هاش اینه که جوانان و نوجوانان دفع میشن از مسجد، چون نمیتونن تحمل بکنن رشد تک بعدی و رشد کاریکاتوری را. این نکته اول.
این که میفرمایید کاریکاتوری یعنی یک روش مشخص در یک چارچوب خاص که هیچ فراز و فرود نداره و ما فقط نگاهمون اینه که تو این چیزی که خودمون ترسیم کردیم همه تو همین مسیر بیان. منظورتون این هست دیگه؟
بله بله. من یه مثال دیگه عرض بکنم که بهتر بتونیم حرفمون رو مطرح بکنیم. مثلا اگه یک مسجدی دعا کمیلش رو خیلی اهمیت بده، دعا ندبش خیلی اهمیت بده، دعای جوشن کبیر رو ایناش رو اهمیت بده، اما مباحث روز رو هیچ اهمیت نده، خب این جوانای اون مسجد چه جور بار میان؟ بیگانه از مسائل روز. یک مؤمنین مسجدی میشن که از مسائل روز هیچی نمیدونن.
بله.
و برعکسش هم همینطور.
بله. حالا اگر کسی بگه اشکال کنه، بگه خب مسجد جای این کارا باشه، مسائل دیگه جاش در فضاهای دیگه، رسانه ها هستن، جرایت هستن، خب اینا هستن، محل تحصیل هست، دانشگاه ها هست، حوزه ها هست، مدارس هست، اینجا چی میفهمه؟
همین این نگاه حداقلی به مسجد میشه دیگه. یعنی بله. ما اومدیم مسجد رو فیلتر کردیم. فیلتر کردن محتوا در مسجد یعنی محتوایی که مورد نیاز مردمه و مردم بهش نیاز دارن، تا اونجایی که راه داره و شرع به ما اجازه میده ما باید رو در مسجد مطرح بکنیم. و مردم همونطور که زمان پیغمبر هم همینطور بود، وقتی یه مشکلی برای مسلمین پیش میومد جای حلش کجا بود؟ مسجد بود. حالا ما بگیم که این مسجد محل دعاست، جای حل مشکل فقرا نیست، خب ما داریم اسلامو تک بعدی میکنیم. جوون مسجدی یاد نمیگیره به فقرا رسیدگی بکنه، نسبت به هم نوعانش دغدغه داشته باشه، نسبت به مسائل فرهنگی، نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی دغدغه داشته باشه. لذا این میشه رشد کاریکاتوری. یا سخنرانی ها، ما همه سخنرانی ها رو روی یه موضوع ببریم، همش انذار مردم باشه یا مسائل فقط اخلاقی باشه، اعتقادی نباشه.
بله.
ببینید این باید نگاه جامع رو ما داشته باشیم تا بتونیم انسان های جامع تربیت کنیم، چون مسجد محل انسان سازیه.
بله.
و انسان جامع و انسان بلند نظر وقتی تربیت بشه، این انسان برای جامعه مفیده و میتونه مثمر ثمر واقع بشه.
بسیار خوب.
این نکته اول. اما نکته دوم، ارائه، حالا ما اینجور عنوان بدیم، محتوا وقتی میخوایم ارائه بکنیم در مساجد، این محتواها انگیزشی باشه، محتوای آموزشی صرف نباشه. من یه مثال عرض بکنم.
بله.
ما میتونیم اصول عقاید رو یه جوری به مردم آموزش بدیم، یه جوری مطرح بکنیم که فقط یک چیزی به علمشون اضافه میشه، یه چیزی یاد میگیرن که خداوند متعال توحید رو مثلا یاد میگیرن، بحث صفات و اسماء خدا رو یاد میگیرن، بحث نبوت رو یاد میگیرن، معاد رو یاد میگیرن. اینا میتونیم ارائه بکنیم برای مردم. خب اما میتونیم همین بحث اصول عقاید رو، عقاید مردم رو، میتونیم به صورت انگیزشی ارائه بکنیم. مثلا اینکه یک موحد چه وظیفه‌ای دارد، اینکه یک کسی اگه موحد شد آیا در قبال جامعهش، در مقابل جهان، در مقابل خانوادش هم نقشی داره این توحید یا نداره، یا توحید فقط کلمه لا اله الا الله و بس.
بله.
این نگاه انگیزشی به مطرح کردن محتوا، این بسیار ارزشمنده.
خیلی از امام جماعت ها این توفیقات رو دارن، یعنی نگاهشون به مسائل محتوا اینطوری هست که بله، شما میفرمایید. بله. متاسفانه بعضی جاها اینطوری نیست. پس شما روی نقطه ای دست گذاشتید که اگر این گسترش پیدا بکنه، انگیزه حضور همه اخشار رو به ویژه جوانان رو که دنبال چنین مطالبی هستن در مسجد بیشتر میکنه.
بله، وقتی جوان ببینه اون آقای سخنران یا کسی که داره محتوا رو ارائه میده به عنوان یک مربی، این محتوا در زندگیش موثره.
بله،
این خیلی متفاوته با اینکه یک جوانی بیاد ببینه که اصول عقایده یاد گرفت ولی در زندگیش تغییری ایجاد نشد. مثلا ما محتوا ارائه میکنیم، مردم رو به سمت کار، به سمت حرکت، به سمت تولید، به سمت آخه ما یک مشکلی داریم، من اینو جاهای مختلفم عرض میکنم، ما زهد در مصرف باید داشته باشیم ولی متاسفانه زهد در تولید داریم در همه کارامون.
نجم.
یعنی به جای اینکه ما زهد در مصرف داشته باشیم، زهد در تولید داریم. ما باید یک جوری جوانهامون رو بار بیاریم که اینها زهد در تولید نداشته باشن، توانمند باشن، کارا باشن. دین ما اینو به ما میگه. لذا وقتی ما محتوامون انگیزشی باشه، این محتوای انگیزشی باعث میشه جوان جذب مسجد بشه.
بسیار.
من اینا یه مثالی هم بعداً انشالله خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی متشکریم از جناب استاد محققیان. ما در برنامه مسجد یک بخشی رو در نظر گرفتیم با عنوان ستارگان محراب که در این قسمت ما به معرفی ائمه جماعت موفق می‌پردازیم. ببینیم در این برنامه کدوم یکی از بزرگواران برای شما معرفی میشن.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
ستارگان محراب.
همراهان عزیز برنامه مسجد، این هفته در بخش ستارگان محراب خاطره ای از مقام معظم رهبری برای شما نقل می کنیم درباره برپایی نماز جماعت توسط ایشان به این مضمون: من قبلا در یک مسجد دیگری به نام مسجد امام حسن نماز می خوندم و امام جماعت مسجدی بودم به نام مسجد امام حسن مجتبی که در نزدیک منزلمون بود و در یک خیابان نسبتاً خلوتی، تا یک حدودی هم دور افتاده، خیلی هم دور افتاده نبود، اما خیلی هم محل رفت و آمد جمعیت نبود. اونجا نماز رو شروع کردم و مسجدی که برای اول بار من رو دعوت کردن برای امام جماعت که همین مسجد باشه، به این شکل بود که یک اتاقکی بود، از این اتاقی که الان شما توش نشستید کوچکتر و مستمعینش هم دو صفحه 5-6 نفره، دو سه صفحه 5-6 نفره از پیر مردها و آدمهای متوسط اون حول و حوش مسجد بودن، غالبا هم در سنین مسن یا متوسط. یک حاجی خیری بود که مسجد رو او ساخته بود، همسایه مسجد بود. یک عده‌ای بودن در حدود مثلا شاید 20 نفر، 18 نفر. بعد من که رفتم اونجا، دو سه شب که گذشته بود، پا شدم رو کردم به مردم، گفتم که با این چند شبی که ما دور هم جمع شدیم، یه حقی شما برگردن من پیدا کردید، یه حقی من برگردن شما پیدا کردم. حق شما برگردن من اینه که من یه قدری براتون حرف بزنم، حدیثی چیزی براتون بخونم که گوش کنید. حق من هم برگردن شما اینه که شما اون حرفهای من رو گوش کنید و یاد بگیرید. من حق خودم رو عمل می کنم، شماها هم حاضرید حق خودتون رو ادا کنید؟ خیلی خوششون اومد و گفتند آره. در طول مدت خیلی کمی این مسجد کوچولو پر شد، به طوری که جا کم شد و همون حاجی همسایه مسجد همت کرد و از عقب مسجد یه مقدار رو اضافه کرد و مسجد شد بزرگتر و در مدت شاید دو سه ماه آوازه این مسجد در مشهد به خصوص در بین جوانها پیچید، به طوری که وقتی مسجد کرامت که مزین‌ترین و بهترین و بزرگترین مسجد محله در مشهد محسوب میشد ساخته شد و آراسته شد و کامل شد، بانی اون مسجد و کسبه دور و بر اون مسجد فکر کردند که مناسب هست که بیان و بنده را که توی این مسجد پیش نماز بودم ببرند اونجا.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخص‌های مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه‌های رادیو سراسری معارف. در این لحظه برنامه مسجد رو میشنوید و از تجارب بسیار خوب استاد محققیان که از اهمه جماعت بسیار موفق کشوری هستند داریم استفاده میکنیم. خب صحبت این بود جناب محققیان که ما با چه روش‌هایی میتونیم محتوای برنامه‌های فرهنگی مساجد رو غنی‌سازی کنیم. اشاره کردید که نگاهمون همه جانبه باشه، تکبودی به مسائل نگاه نکنیم و در مباحثی که ارائه میکنیم صرفاً نگاهمون یک نگاه آموزشی و علمی نباشه، بلکه در همون مطالب بحث رو به گونه‌ای پیش ببریم که به افراد انگیزه بده، احساس بکنن وقتی این مباحث رو میشنون دارن تو زندگی یک تغییراتی رو ملاحظه میکنن، رو به پیش رو به جلو هستن. اشاره کردید 3-4 دقیقه فرصت هست تا یک جنبندی از مباحثتون داشته باشید.
یک مثالی خواستم عرض بکنم به عنوان یک نمونه. یک امام جماعت موفق که بعد رهبر موفقی هم بود و اون مقام معظم رهبری، ایشون در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام قبل از انقلاب یه بحثی رو مطرح می‌کردن به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن.
بله در مشهد دیگه.
بله در مشهد مقدس. بله. ایشون این بحث رو مطرح می‌کردن که الان کتابش چاپ شده، خیلی کتاب زیباییه. 28 جلسه است این کتاب و این 28 جلسه عقاید رو مقام معظم رهبری انگیزشی مطرح کردن.
بله.
یعنی اگه کسی میخواد مثال این بحثی که ما عرض کردیم رو بدونه میتونه بیرون اون کتاب رو بخونه.
بله یه بار دیگه نام کتاب میفهمه.
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن.
بله.
که انتشارات صحبا منتشر کرده و اثر مقام معظم رهبری است. یعنی سخنرانی 28 سخنرانیه که از ایشون چاپ شده. این سخنرانی ها کاملا انگیزشی است و اتفاقا مشتریای سخنرانی مقام معظم رهبری هم جوونا و دانشجوها بودن. چرا جذب شده بودن به این بحث ها؟ به خاطر اینکه این بحث ها انگیزشی بود. این نگاه انگیزشی به محتوا این بسیار تاثیرگذاره. یعنی جوان ببینه وقتی که میشینه این سخنرانی رو گوش میده، این در زندگیش اثر داره.
بله.
تغییر نگرش در زندگیش ایجاد میکنه، این رو به حرکت وادار میکنه و الا سخنرانی که انسان رو در جایگاه خودش نگه داره هیچ تغییری در زندگی انسان ایجاد نکنه، خب این فقط علم آدم اضافه شده، یه چیزی یاد گرفته، ولی این چیزی که یاد گرفته در زندگیش مؤثر نیست. در نگاه مهدوی ما هم این بحث مطرحه که اگر ما انتظار از امام زمان، انتظار نسبت به ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ما انگیزشی مطرح نکنیم، این ما حرکت به سمت جامعه مهدوی نمی کنیم.
بله.
فقط منتظریم امام زمان علیه السلام بیاید و او همه کارها را انجام بدهد. خب این چه انتظاریست؟ به این شهید مطهری در کتاب قیام و انقلاب مهدی به این میگن انتظار تخدیری، یا در کتابای دیگه هم هست کتاب آیت الله سید صدرالدین صدر به نام المهدی.
بله.
تو اون میان انتظار تخدیری رو بیان میکنن، بعد میگن انتظار باید پویا باشه. بله. افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی همین، این عمله، یعنی حرکت کردن، ساختن جامعه، ساختن اطرافیان خودمون. وقتی امام زمان بیان میخوان چه بکنن؟ ما اینو از الان شروع بکنیم، حرکت بکنیم.
بله.
به اون گستردگی نمیتونیم، ولی در حد خانواده خودمون که میتوانیم.
بله.
لذا این طرح مباحث به صورت انگیزشی این بسیار تأثیر داره در جذب جوانان به مساجد.
خیلی متشکرم. مباحث استاد محققیان در برنامه که امروز اختصاص داشت به روش‌های غنی‌سازی محتوا در برنامه‌های فرهنگی مساجد که به بعضی از سرفصل‌های مهم این مبحث جناب ایشون اشاره کردن. خوشبختانه با این بزرگوار وقتی صحبت می‌کنیم این موارد خودشون دارن تجربه می‌کنن در مسجد و الحمدلله خوب هم تونستن کار رو پیش ببرن. برای ایشون و همه رفقاشون در مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم آرزوی توفیق و سعادت داریم. انشاءالله همه ما بتونیم در مراکز فرهنگی به ویژه مساجد که فعالیت میکنیم برنامه همون بسیار جذاب باشه تا جوانان و اقشار مختلف رو بتونیم گرد مسجد جمع کنیم و همه فعالیت ها و نیازهای فرهنگی آغازش و سرچشمش از مسجد باشه. جناب آقای محققیان از حضورتون خیلی ممنونم.
من هم خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سپاسگزارم از توجهتون به مباحث امروز برنامه مسجد. خدا نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف و همراهان ما در جمعه شبی پاییزی و زیبا، سوم آذر ماه 1396 برابر با پنجم ربیع الاول 1439 در خدمت شما هستیم. بنده حسن حیدرزاده و همکارانم آقای روح الله شجاعی تهیه کننده، آقای عبدالله جوادی صدا بردار و آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش، از این لحظه تا ساعت 24 برنامه‌های نوبت شبانگاهی رو تقدیمتون میکنیم، چهارمین نوبت کاری روز جمعه رو. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف و در این لحظه دعوت میکنم برنامه نمایشی رو با عنوان انفرادی در قالب برنامه توبا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. توبا.
چشاشونو باز کردی؟
آره. گناه داشتن زمان بسته ها.
چه گناهی؟ اینا یه مش حیوانه.
نگو علی. خدا رو خوش نمیاد. بنده خدا هرچی هستم.
کدوم بنده؟ اینا آبروی خدا رو بردن.
استغفر الله.
این دل مهربونه آخرش کار میده دسته.
علی نگه دار، نگه دار.
باز چی شده؟ ناراحتت کردم.
گفتم نگه دار.
چیه؟ چی شده سعید؟ نکنه این بار میخوای بری دستاشونو باز کنی.
گفتم نگه دار علی.
اه. اه.
نگه دار دیگه.
خب
باید برگردیم.
کجا برگردیم؟
آبادان.
آبادان واسه چی؟
سیاوش نیست جا مونده.
ای بابا کارمون در اومد.
سر و تکون برگردیم.
مگه زده به سرت؟ نمیشه برگردیم.
یعنی چی نمیشه برگردیم؟ اون بیچاره تو انفرادیه.
به درنگ میخوای جون همه رو به خاطر یه اعدامی به خطر بندازی؟
اعدامی یا هر چی باید برگردیم.
من بر نمیگردم. میخواستی حواستو جمع کنی.
باشه پس خودم تنهایی برمیگردم.
دیوونه بازی در نیا سعید. اون دیر یا زود میمرد. حکم اعدامشو بریدن.
چون حکم اعدامشو بریدن باید تو انفرادی رهاش کنیم تا از گرسنگی و تشنگی بمیره.
خب میگی چیکار کنیم؟ همه برگردیم آبادان؟ بس یا دخل هممونو بیارن؟ این همه آدمو به خاطر یه نفر به کشتن بدیم؟ به خاطر یه قاتل؟
حرف حق جواب نداره. ولی من برمیگردم. شما را بیافت.
سعید قهرمان بازی در نیا. چطوری میخوای برگردی؟
با ماشینای ارتش برمیگردم. کلتو این کلیدارم با خودم میبرم.
آقای لجباز آبادان امن نیست.
مهم نیست بریم.
اون یه قاتله.
قاتل یا هرچی سر ناموسش چاقو کشیده. من رفتم.
لعنت به تو سعید.
ممنون.
آهای کسی صدای منو میشنوه؟ اگه میشنوه جواب نمیده خیلی نامرده. برادرها،
برادر جان، نمیدونی چه دلتنگو
خودتونه زدیم به نشدیده ها؟ خودتونه زدیم به کری ها؟ آهای کرا، کرا آقا ها،
برادر کرا آقا به انفرادی.
چه خبره او بیرون؟ مانوف داری؟ آهای، یکی به داد ما برسه. قرار بود منو بفرستین یه جای دیگه، پس چرا دست دست میکنین؟ چرا نمیفرستین؟ فکورت بگیرت تو ها. بابا لابد یه مشکل حیاتی برام پیش اومده، پوکیدم تو خودم بیمارم وطا. اصلا میدونی چیه؟
نه نمیدونی. ما یه فندک ازتون کش رفتم، نه یا این ببرین اون بیرون ایجا رو به آتیش میکشم. شنیدین یا نه؟ نه؟
تا سه شماره اگه نیای ایجا رو به آتیش میکشم. بشمور وان، بشمور تو، بشمور با شما هم. ها میدونید که ما عقل درست و درمون ندارم.
باشه، مسئولیتش گردن شما.
بشمور تی، الان همه جایو به آتیش میکشم.
ها؟ پیداتون شد، ترسیدین؟
آره خیلی ترسیدم.
شوخی کردم، و فندکمون کجا بود؟
فندک چی؟ رابیو فریم.
چه خبر امروز؟ چرا جواب اون نمیدادی؟ چه خبره بیرون؟ یه صداهایی میاد.
عروسی بابامه.
خب منم دعوت میکردی.
بس دیگه مزه نریز رابیوف. رابیوف
چرا امروز ایجوری شدی تو؟
میای یا میخوای بمونی اینجا؟
چرا هیچ کس ایجانی؟ پس بقیه کجا؟
همه صبح زود رفتیم اهواز. یادم اومد تو انفرادی جا موندی، مجبور شدم برگردم.
یعنی زندان تعطیل تعطیل؟
بله، عراق به ایران حمله کرده، خرم شهر رو کوبیدن، آبادان رو با خاک یکی کردن. حالیته؟
یعنی جنگ شده؟
با اجازه شما البته. دستو بیار بالا.
میشه حالا دست من نزنی؟
نه نمیشه. دستو بیار بالا.
جنگ شده و اون وقت شما همه رفتی بودیم اونو تنها گذاشته بودی تو انفرادی.
دمپایی تو درار.
باشه،
بیا این پوتینا رو بپوش.
چرا جواب نمیدی ها؟ منو ول کردیم به امون خدا.
به امون خدا نه، به امون بسیا. حالا که برگشتم داری میبینی؟
خیلی نامردین ها، خیلی.
چه فرقی به حالت بکنه؟ چه بری بالای دار، چه بسیا بکشنه. بپوش بابا، وقت نداریم، زود باش.
حالا کجا با این عجله؟
اهواز.
اینا چنگ پامو میزنه.
نمیخوایشون با دمپایی بیا؟
با دمپایی که افته.
تکلیف.
میپوشون با، چرا جهنم شدی او؟
جهنم اون بیرون سیاوش. بسیا ریختن تو شهر. اینقدر این دست اون دست نکن یالا.
میگم تو انفرادی جام عمتر بودا.
رابیوف بابا، رابیوف.
میشه قبلش یه سر بروم دستشویی؟
از دست تو. باشه، فقط زود باش.
با دست بسه؟
خیلی خوب، بابا بیا اینجا.
ببین چه ویروس شهر اومده نامردا.
آروم باش.
چطور آروم باش؟ شهر تو که ویروس در نیاوردن شهر پره.
خیلی خب، حالا غیرتی نشو، بیا سیاوش را بیا.
پوتینا تنگ پامو میزنه، کجا را بیا؟
سرتو بدوز، بشی بشی.
چه
بشین گفتم؟
بسیار
نمیدونم.
آقا سعید، میشه دستم وا کنی؟
نه 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 نه، این 20 بار
اینجوری به بال گردنت شدم.
مصیبت گفتم نه. از کجا معلوم در نری؟
کجای دارم برم؟ برم تو دل بسیا.
حالا هرچی، هر وقت لازم شد دستتو باز میکنم. خدا کنه فقط خودی باشه.
ما میگم صبر کنیم تو هوا تاریک بشه، شب راحت تر میشه در
نه دیگه چیزی نمونده. بگم اونم ایرانی باشه. را بیافت بریم جلوتر. را بیافت
جون جد، دستم واکن، به جون ننم در نمیرم ها.
فعلا را بیا، سرتم بدوز. آهای، کسی پشت دیواره؟
بیا ببین هسته یا نه.
ایرانی هستی؟
نه آبادانیم.
هی بابا نصف جونمون کردی.
شرمنده اسیر بحثی گرفتی؟
نه اسیر آبادانیه.
مشکوک میزنی؟
مأمور زندان همینم زندونیه.
خیلی خوب بواسری بیانیم بر زود باشین. تک تیراندازاشون رفتن روی منبع آب. بجنبین تا شکارتون نکردن.
بجنب سیاوش اول تو.
ها ها.